أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات من الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. توفیقی است به حمد الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره قصص را بازگو میکنیم. آیه‌ای که تلاوت شد آیه مبارکه 52 و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین نوبت بازگو میشند. در آیه پیشین بعد از این که اشاراتی و جمع‌بندی هایی به نوعی و نکات کلی پس از ختم ماجرای موسی در این آیات شریف خطاب به پیامبر مکرم اسلام مطرح شد، نهایتاً فرمود ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. گفتیم که از آیه 2 نکته مهم رو استفاده می‌کنیم، یعنی قابل برداشت خواهد بود این دو نکته در کنار هم از آیه شریفه. خداوند هیچگاه منقطع نفرموده از رحمت خودش رو و قول خودش رو و کتاب و وحی را برای بشریت. و طرفیهم رسله و ارسل الیهم انبیاءه، به تعبیر امیر المؤمنین و به تعبیر قرآن آن رسولن تترا، پیامبرانی که تترا وترا یکی پس از دیگری آمدند و همیشه فضای جامعه بشری از آهنگ دلنشین سخنان و کلمات انبیاء الهی تنیدنداز بود. زمانی نبوده است که انبیاء نباشند و نیایند و سخن اونها برای بشر قابل دسترس نباشد. به نوعی این اتصال است، وصل است. وصله به معنای اون که حلقه های زنجیر از هم جدایی ندارد. وصلت الحبل، انگامی که رشته های تناب به هم متصل می شود. ممکن است استفاده دوم رو بیان کنی و اون این که اساساً قرآن چنین حالتی دارد. مراد از قول، قول نهایی و وحی پیامبر باشد. ولقد وصلنا لهم القول، خدای سبحان این کلام و این مجموعه رو و این کتاب رو متصل فرو فرستاده است. بخش های اون پیوسته به هم کاملا زنجیر گونه همه فضای زندگی انسان رو پر می کند. خلوت او را، جلوت او را، زندگی شخصی و زندگی عمومی در تمام فضاها و در تمام حال هوای انسان. وصلنا لهم القول، خدا وصله کرده است این کتاب را و این قرآن رو به همه جای وجود و زندگی انسان پیوند داده است و متصل فرموده است. لعلهم یتذکرون، تا اون تذکر و استفاده و انتفاع برای انسانها حاصل شود و دست دهد. به دنبال اینکه این جمله گفته شد، آیه مورد نظر و تلاوت امشب الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به یؤمنون به نوعی گله بود از مشرکان و هم شهر و دیاران نبی مکرم اسلام که چنین خصمانه و غیر معقول با پیامبر برخورد کردن. گفتن سحران تظاهرا، برای رد و مردود نشان دادن قرآن و پیامبر حتی تورات و موسی را هم انکار کردن. چنین غیر معقول و ناجوان مردانه برخورد کردند کسانی که به هر حال هم نژاد و هم ولایت و هم دیار نبی مکرم بودند. خداوند سبحان گوشه ای از مروت و انصاف یک گروه دیگری در قبال اینها مطرح می کند و بهانه است برای ذکر صفات بسیار زیبایی که خیلی دلنواز است این صفات که امشب مطرح میکنه. فرمود اما آنها که آتیناهم الکتاب، روشن است برای دوستان عزیز، هنگامی که کتاب غیر از قرآن گفته می شود، یعنی تورات و انجیل عمدتاً، کما این که اهل الکتاب یعنی مسیحیان و یهودیان، آتیناهم الکتاب همین مراد است، یعنی یهودیان و مسیحیانی که با تورات و انجیل با دو وحی عیسوی و موسوی آشنا بودند. آنها که آتیناهم الکتاب، مسیحیان و یهودیان، من قبلهی، آنها که قبل از این کتاب با آنها کتاب دادیم، یعنی قبل از قرآن، هم بهی یؤمنون، این گروه به این قرآن و به این کتاب ایمان می آورند و ایمان آوردند. قصه ایمان و اعتقاد یهودیان و مسیحیان به قرآن قصه غریبی است. شاید در این جهت ما یه مجموعه مستوفات، یه تحقیق جامع آنچنان که بایسته و شایسته این باب است، شاید در ذهن بنده اطلاعات ناچیز من باشه که خطور به ذهنم نمی کند که کسی مستقلن این بحث رو تحقیق کرده باشد. بله، لابلای کتب تاریخی فراوان داریم، اعلام، بزرگان و شخصیت‌های از یهود و شخصیت‌های بزرگی از نصارا و مسیحیت که به قرآن ایمان آوردند، پذیرفتند، فقط با شنیدن آیات قرآن هم ایمان می آوردند، نه با تفسیر و تبیین و شرح و وصف آن، نه با سالی و ماهی با پیامبر زندگی کردن. از نجران می اومد یه دسته، 6 نفر، 7 نفر، 10 نفر می اومدن، کمان که در ماجرای بازگشت جعفر ابن ابی طالب از حبشه این ماجرا رو داریم که گروهی رو گسیل کرد و فرستاد از روحانیون، از کشیش ها، از کلیس ها، نجاشی فرستاد اینها بیان از نزدیک پیامبر رو ببینن، با او گفتگو کنن که حجت برای خود اونها تمام بشه. آمدند و هنگامی که رسیدند به محضر نبی مکرم اسلام، استماع سخنان کردند. مفسران و بزرگ و مورخان می نویسند که پیامبر برای اینها سوره یاسین رو تلاوت کرد. هنگامی که یاسین رو شروع کرد پیامبر خواندن، به پایان که رسید اشک از دیدگان اینها جاری می شد. به اونجا که رسید که سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون، اینها هم رجوع کردند به سوی خداوند. این هم اومدن به دامان رحمت الهی و نوای اشهد و لا اله الا الله، این ها تنین انداز شد، اقرار و اعتراف به حقانیت پیامبر و قرآن و اسلام نمودن. فراوان بودن بزرگانی از یهود که اینها حتی در این راه جانشون را دادن، یعنی کشته شدن، به شهادت رسیدن به خاطر اسلام و ایمان. عرض کردم این کاش که یک تحقیق جامعی در این جهت و یه منبع قوی ارائه می شد، لابلای کتب هست، عرض شد به شکل یه مجموعه مستقل، جای اون شاید خالی باشد. اینی که قرآن بازگو می کند همین است. گروه بسیاری از منصفان یهود و نصارا که ملحق و وابسته به قرآن و پیامبر اسلام شده هست. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به یؤمنون، این کسانی که در کنار این کعبه بودند و این جماعتی که این پیامبر رو از کودکی و خردسالی دیدند، سیر رشد شخصیتی اون رو مشاهده کردند، اینهایی که دیدن هیچ تعهد به پیمانی در این سرزمین وجود ندارد جز عنصر قبیله‌ای و نژادی، عزیزان عرب رو هیچ نکته دیگری متحد و منسجم نمی کرد به هیچ وجه من الوجود، یعنی تنها عاملی که اینها پای اون همه چیز رو می دادند اتحاد قبیله‌ای بود. این فرد از این قبیله ظالم باشد یا مظلوم باشد، جانی باشد یا محسن باشد، هرچه باشد باید کمک بشه و حمایت بشه، هرچه باشد. این عنصر قبیله‌ای اون چنان فرو رفته بود که همه چیز رو زیر سوال می برد. اینها که اینقدر به عنصر عروبیت، نژادشون، عصبیتشون چنین فرو رفته هستند و دیدند سوابق این مرد رو که چگونه آمد یک باره در ایام جوانی، 20 و چند سال بیش ندارد، پیامبر یک مرتبه عده‌ای رو جمع کرد، گفت این سنت رو به هم بزنید، بیایید از مظلوم دفاع کنید، هر که باشد، چه قبیله شما باشد چه نباشد، مقابل ظالم بایستید هر که باشد، برادرتون باشد، هم قبیله شما باشد یا نباشد. تنها نقطه درخشان در تاریخ بفرمایید 50 سال قبل از ولادت پیامبر تا ولادت پیامبر و بعد از اون همین نقطه است، به عنوان حلف الفضول، پیمان جوان مردان مکه که پیامبر محوریت این پیمان رو به عهده داشت و به هم زد تمام اون معادلات نژادی و قبیله‌ای و اون عصبیت های ناروای چنینی را. کسانی که دیدند این گونه از نزدیک حال او را، روز او را، وضعیت او را، امانت، صداقت، شجاعت، جوانمردی، درایت، حکمت، اما این گونه برخورد کردن که به هر حال تبعیت هواشون رو مقدم داشتن که دیشب گفتیم. اما اینها که از دور آمدند، اینها اگر از تبار یهودیت و مسیحیت هند، یؤمنو هم بهی یؤمنون، در حدی که به ازایت لا علیهم قالو آمنا به، وقتی که تلاوت شد بر اینها آیات توسط پیغمبر مکرم اسلام معطل نکردن، گفتن آمنا به، پذیرفتیم، ایمان به این کتاب و وحی آوردیم، آمنا به، انه الحق من ربنا، ابراز ایمان و اقرار به حقانیت این کتاب، انه الحق من ربنا، ما نمیتونیم مقابل حق بایستیم، این یه حق نیست، این قرآن از سوی پروردگارمان آمده است، انا کنا من قبلهی مسلمین، ما قبل از اینکه شما بخوانید وجودمون را آماده تسلیم حق کرده بودیم، بذار میپذیریم، ما حق ستیز نیستیم، ما حق پذیریم، حق رو قبول میکنیم ولو اینکه با نفس ما سازگاری نداشته باشد، ولو اینکه منافع ما رو زیر سوال ببرد، که الان در قسمت بعدی آیه این روشن‌تر میشه این بحث. پس ملاحظه فرمودید قرآن در نهایت تعظیم و در نهایت بزرگ داشت به گروهی از مسیحیان و یهودیان اشاره میکند که در زمان خود نبی مکرم اسلام وقتی شنیدند و آیات وحی رو استماع کردند، به جان و دل و اشتیاق به خیل مؤمنان و گروندگان به قرآن و پیامبر پیوستند، که جمع و جماعت کمی هم نبودند اینها، همه طبقات، بزرگان، روحانیون، احبار و قسیسین بزرگی هم در میان اینها وجود داشتند. بدون بالا آن فرمود، نکته زیبا اینجاست، اولائک، این کسانی که از یهودیان و مسیحیان و اهل کتاب آمدند و شنیدند این تلاوت رو، ایمان آوردند، اولائک یعطون اجرهم مرتین بما صبروا، اینها کسانی هستند که داده شدند، تمام، خداوند داد به ایشان، اجر ایشان را دوباره، یعنی دو اجر حضرت باری تعالی به ایشان داد، اینها یعطون اجرهم مرتین بما صبروا، اینها دو اجر دارند. حالا این دو اجر کدام است؟ مفسران این سونسو زدن که این دو اجر رو به اون بکشن و نشان بدن که تو کدام دو اجر است. حالا این دیگه خیلی معادله پیچیده‌ای نداره. یه اصطلاحی داریم در ادبیات عرب، به بعضی از شاعران میگویند مخزرمین، مخزرمین عنوانی است برای یه دسته و گروهی از شاعران که یه دوران از سرودن اشعارشون در جاهلیت بوده است، بعد مفتخر شدن به اسلام، عصر اسلام رو درک کردن و بخش از سروده هاشون در تولد و دوباره است، در تاریخ اسلام است، مانند حسان بن ثابت، گروهی نامدار این چنینی، عرض به خدمتون زهیر بن ابی سلمى، یه بزرگانی بودن در شعر که هر دو دوره رو درک کردن، این هم یعنی مخزرمین. این یهودیان و مسیحیان دو دوره رو درک کردن، دو دین رو متدین به اون شدن. خب تا زمانی متدین به تورات بودن، متدین به انجیل بودن، پیروان یا موسی یا عیسی بودن، الان هم که اومدن با این بزرگواری و منش منصفانه جوان مردانه مشرف با آیین اسلام و پذیرش قرآن شدن. پس اینها افتخار دین ورزی رو در دو دین و شریعت داشتند. این حسن سابقشون، این حسن عملشون در اسلام دلیل حسن سابقشون در مسیحیت و یهودیته. پس مشخص میشه اون زمان هم که چنین دینی داشتن واقعا متدین بودن و پایبند بودن، الان هم که مفتخر شدن به اسلام با این بزرگواری اومدند و چنین با صفا دارن قدم برمیدارن. پس اینا دو اجر دارن، یه اجر مسیحیت یا یهودیتشون که به زمان و به گاه خودش درست و دقیق بود، اجر دوم اجر مسلمانی که الان به اسلام پیوستند. اینها دو دین رو درک کردن، متدین به آداب دو شریعت بودند، به دو پیغمبر بزرگوار الهی به عنوان رسول خودشون مستقیما گرویدند. لذا جا دارد که خداوند دو اجر و مزد به اینها بده، اون مال سابقه شون و این هم مال لاحقه شون. شاید به این شیوه بهتر باشد که آیه شریفه رو بررسی کنیم. اینها دو اجر دارن. اما نکته اصلی عرض بنده اینجاست، فرمود اگر اینها ایمان آوردند، اگر پذیرفتند قرآن را و اگر به جایی رسیدند که خدا دو اجر و مزد به ایشان بدهند، راز اصلی موفقیت در این کلمه است: به ما صبرو. بابای سببیت است. به سبب آن صبری است که نشان دادند، به سبب صبوری که کردند به این جایگاه و این موقعیت عالی دست پیدا کردند. حالا ادامه آیات نکات اخلاقی است که میگیم، اما همین رو به تأمل بیشتر بفرمایید. به هر حال صبر رو همیشه به همیشه گفته ایم که روشن است ریشه اصلی صبر همان حبس است. صبرت الدابه عن التعلیف یا صبرت الدابه تو عن التعلیف، وقتی که حیوان منع می کند خودش رو از این که علوفه بخورد، یا می بندن پوز این حیوان رو که لب به این علوفه نزند، بنابر ادله‌ای که دارن و دارن مهارش می کنن، تربیتش می کنن، ریاضتش می کنن، نام این صبر، نام این صبر است. صبر به معنای حبس. اساسا در خود واژه صبر یک کنترل وجود دارد، حالا یا کنترل نفس یا کنترل دیگر، یا درون کنترلیست یا برون کنترلیست، یا سلف کنترل یا فرض کنید آدر کنترل، مثلا فرقی نمی کنه، یه چنین حالتی در این دیده می شود. حالا این از چه امری و بر چه امری محقق شود خیلی مهمه. یعنی صبر بر چه؟ همین مفهوم شیرین صبر، همین مفهوم عظیم صبر بگوییم خدمت دوستان عزیز، که واقعا اگر دو سه تا عنوان رو تو قرآن ما برون بکشیم و به عنوان کلید واجه های توفیق و رستگاری و کامیابی در دنیا و عبا برشماریم، بدون شک بودی که از اون کلید واجه های اصلی در کنار مثلا تقوا صبر باشه. حقیقتا این چنین است. اما این حبس و صبر بر چه؟ بعد در مفهوم شرعی گفتیم این حبس و صبر تبدیل شد به حبس و نفس، این که انسان نفس خودش رو کنترل میکند و حبس میکند و به قاعده و فرمان در می آورد. حالا در قبال چه چیزی؟ اینو در مباحث صبر من اشاره کردم که نقطه آغاز صبر خلجان و هیجان تعارض و برخورد درون انسان با وقایع بیرونی است که به درون می آید یا در برون با انسان برخورد می کند. یعنی نقطه آغاز صبر که صبر تولید می شه جایی که با درون انسان، با نفس انسان، با خواسته های درونی آدمی چیزی در تزاحم و تعارض در میاد. یعنی نفس شما عافیت و سلامت رو می پسنده. این خواسته همه نفس هاست. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده از گزند مباد. همه دوست می دارند که حافظ گونه چنین بگویند. اما حالا اومد و این ابتلا اومد، اینجا تعارض نفس شروع میشه، نفس ما درگیر میشه با ناپسندی از این حالت ابتلایی که خودت هم در اون نقشی نداری، هیچ سوء عملی نبوده، نه سوء تغذیه بوده، نه سوء رفتار بوده، بالاخره آمده است از اون چیزها که سهم بندگان خداست، که امیر المؤمنین فرمود گاهی ابتلاعات و بلاها منحون، منح منحه کادو و پیشکش خداوند است، للبریه یقسم و بینهم به سویه، که اینها بین انسان ها هم به دقت و مساوات تقسیم میشه، نوعش فرق میکنه، یکی از این کادوهای بیمارستانی بهش میده خداوند، از ابتلاعات جسمی است، یکی ابتلاعات در فرزند و همسر و خیش و قوم و همسایه و کار و کسب و شریک و امثال این مسائل است. اما هست، شروع میشه این حالت با درون انسان در چالش و در مبارزه کردن، و همین خاطر نوعاً بر اساس البته متون روایی است این تقسیم که ما هم فراوان گفتیم، نوعاً لذا میگن صبر یا بر امور ناپسند است یا بر امور پسندیده. یعنی میتونید بگید صبر یا بر معصیت یا بر طاعت یا بر ابتلاءات. دیگه فراگیر این تقسیم. یا انسان نفسش میخواد بره به سوی اون چیزهایی که محدودش کردن. یعنی گفتن در انسان و حریصان الان مامونه. دوست میداره خطوط قرمز رو بره. بهش گفتن اینجا نرو، میخواد بره اونجا. خب کی گفته است؟ صاحب وجود و اختیار، خالقی که تمام هستی در کف اوست. وجود تو، جان تو، هستی او یک کن اوست که فیکون میشود. حالا این نفس هی میخواد بره اون طرف، هی میخواد سرکشی کند برد. اینجا چی متولد میشه؟ صبر. کیمیای صبر میاد. ببین چقدر هم عالی میتواند انسان مهار کنه. یه مقداری که دوران ریاضت رو طی میکند و تمرین و تجربه میکنه، بعد بینه چقدر لذت میبرد از این مهارت، از این که توانسته است نفس رو تو این صحنه کنترل کند و به فرمان درآورد. صبر بر معصیت، چموشی نفس رو در قبال معصیت میگیرد و حناء معصیت برای او دیگر رنگی ندارد. هیچ جلوه‌ای براش نداره. اونی که دیگران کشته برده اونن، دارن دست و پا براش میزنن، این نگاه میکنه به اینها. بعد از اینکه متصف به صبوری میشه و بعد نگاه عاقلا در سفیه میکنه به اونها، وقتی میرسد به چنین حالت صبر، به کوی صبر پا میگذارد. صبر در قبال طاعت، بالاخره طاعت الهی دشواری دارد. از نفس نمیخواد اساسا به طور کلی، به شکل به تعبیر آقایان ماهیت مهمله به معنای هیه هیه نفس، یعنی خود ماهیت نفس مجرد از تربیت، حالت قاعده پذیری نداره. نفس ما قانون پذیری نداره، دوست نمیدارد ابتدا قانون پذیر باشد. طاعات هم انسان رو قانونمند میکنند. بالاخره همین نماز ساده رو که شما نگاه کنید، این چقدر قاعده مدیریت زمان تو زندگی پیش میاره. منظم شدن، هماهنگ شدن با همین دو رکعت، اسمش اینه که دو رکعت نماز صبح هست، اما بالاخره به هم میزند خیلی کار شما رو، خیلی از معادلات شما رو این برخواستن. حالا روز تنگ کوتاه تابستانی میشه و مجال تنگ این چنینی، و هنوز آقا این جماعتی که ساعت 2 شب بیدارن باز بلندشن، بالاخره نمیدونم 3 شب 3:30 شب نماز بخونن. خیلی آقا میگه آقا دیگه حالا در عالم خواب کم که بر انسان تکلیفی وجود ندارد، ما اگر خوابیدیم و ساعتی هم زنگ نزد که مشکلی پیش نمیاد، حالا بعد انشاءالله غذاشو به جا میآوریم. مثلا خود نفس حالت عدم پذیرش دارد. وقتی بتواند کسی کنترل کند این نفس رو در قبال طاعت، میرسد این روزهای 15 ساعته رمضان، 16 ساعته رمضان میرسد. حالا ما در منطقی هستیم که اینطور، اونهایی که الان 18 ساعت باید روزه بگیرن با فضای اونچنانی کار خودشون که فضای کار و تلاش هست، حقیقتا این نفس که بالاخره میگه دیگه نمیشه دیگه، سرکشی میکند. مهار نفس در قبال طاعت، صبوری بر طاعت الهی، چقدر مهارت قوی است و چه لذتی. اساسا این که میبینید همیشه صبر با بشارت میاد، اصلا بشارت شادمانیه. حقیقتا اونهایی که به واقعیت صبر دست پیدا میکنن شادمانن. انسانهایی به معنای واقعی صبور، لا یعدم الصبور از ظفر. هیچگاه امیرالمؤمنین میفرماید ظفر، پیروزی، شادی و خوشی برای انسان صبور دور از دست نیست. اگر به صبوری برسی اینها در اختیارت و در دستت قرار میگیرد و لذت این ویژگی ها رو در زندگی و این شیوه رفتار رو در زندگی خواهی برد. سوم، صبر در قبال ابتلاعات. این که انسان نفسش اصلا نمیپسندد، همیشه دوست داره همه چیز مرتب و آرام و مطابق میل و وفاق و هیچ چیزی نجنبد و طوفانی نشود و استرابی نیاید و زندگی زیر و رو نشود، همیشه اقتصادش منظم باشه، وجودش منظم باشه، رفاهش، سلامتیش. خب نیست این قاعده دنیا و زندگی ما، در همین ابتلاعات و زیر و رو شدن هاست که انسان ها محک میخورند، یارگیری میشوند و تو این سختی هاست که استقامت و صلابت ایمانی رقم زده میشود برای انسان ها. حالا من میخوام عرض کنم این رو در این بحث صبر و این تقسیماتی که عرض کردیم، یه صبری داریم که شاید این خیلی مشکل باشه عزیزان، و اون هم صبر بر پذیرش حقه. میشه در تقسیمات طاعت این رو وارد کرد، میشه در تقسیمات سومی این رو وارد کرد. این که انسان بر حق صبر کند شاید بتوان گفت از سخت‌ترین اقسام صبر است. این رو حتی در محاسبات روزمره زندگی هم میبینید. شاید من نمیخوام مثالهای خیلی عامیانه بزنم، اما چون ملموس میخوام بکنم بس. بالاخره شما میبینید آقا یه خلافی کردیم، یه عزیزی به ما تذکر میده، شما ماشینتون اینجا گذاردید، این خلاف بوده است، مقابل منزل مردم بوده است، نمیدونم عرض به خدمت جناب عالی به شیوه خلاف قانون بوده عمل شده، به شما گفته میشه، این حقی بهتون گفته میشه، اما این نفس نمیپذیره. یه نگاه میکنی میگه آقا خودت مگه خلاف نمیکنی؟ مگه تو خود کم خلاف کرد؟ حالا شما مگر ماموری؟ مگر شما افسر راهنمایی که این تذکر رو به من میدی؟ آقا ما نیاز به معلم اخلاق نداریم، خودمون بلدیم آقا. یه حق مسلمی داره به شما گفته میشه. اما چند درصد از مردم تحمل این حق رو دارن که وقتی اگر بهشون گفت بگن خیلی متشکرم از این تذکر به جایی که شما دادید. همین امروز صبح یه بزرگی پیرمرد عرض به خدمتتون با تجربه یه امروز در یه جایی اشاره میکردن، میگفتن وقتی من یه جنسی رو فروختم مثلا 40 سال قبل، بعد گفتم این کاغذ مال فلان کشوره، مثلا این جنس، گفتم این کاغذ این جنسش مال فلان کشوره، بالای سر من هم یه تابلوی زده بودم تو مغازه که بار کج به مقصد نمیرسد، دروغگو ره به جایی نمیبرد. دادم این جنس رو، رفت شاگردم بعد از یه چند دقیقه گفت آقا استاد اجازه هست؟ ببخشید میشه من چیزی بگم؟ گفت آقا استاد اون چیه اون نوشتین؟ گفتم این. گفت اینو برای کی نوشتین؟ سرم پایین انداختم. گفت این کاغذی که شما فروختید مال رومانی بود که گفتید مال فلان جاست؟ گفتم نه. قسم میخورد میگفتی که از اون روز تو این 40 سال یه دروغ تو کسبم نگفتم در مورد جنسم. تکان داد حرف این شاگردم منو. یه حرف حق گفت، اون چنان به دلم نشست و پذیرفتم که 40 سال ممنون اون شاگردم، یه جوان 15 ساله که منو ادب کرد. اگر انسان نفسش صبر به حق داشته باشه بعد لذتش یک عمر میبره. خیلی مشکل انسان نفسش رو به نوعی تربیت کند که در قبال حق، آره این حق رو میخواد فرزند 5 ساله 10 ساله من به من بگه، این حرف حق رو، اینو میخواد همسرم بگه، شوهر بگه، برادر بگوید، دوست بگوید، کارفرما بگوید، در همه فضای زندگی این چی میشه؟ پیاده میشه این نکته و این از مهمترین مباحث است. حالا این وقتی میاد حق میشه از نوع حق اعتقادی، میشه مباحث باور، عقیده و فرهنگ. یعنی وقتی یه حق، یه عقیده، یه حقی گفته میشه، حالا چقدر انسان ها میتونن این عقیده حق رو که در تعارض با عقاید خودشونه بپذیرن، چقدر نفسشون صبوره در پذیرش این عقیده ای که حق است و عقیده خودشون در قبال این عقیده تاب تحمل نداره. اما میگوین در اوکان هازا حق من اندک فامتر علینا حجاره من السما، ولو این که این حق است بگو یه سنگی از آسمان بیاد بخوره تو سر ما، ما بمیریم اما این حق را نپذیریم. مگر به پیامبر نگفتن این رو؟ مگر نمیگفتن؟ به انبیا نمیگفتند؟ نفس انسانها در قبال حق، عقیده و باور حق پس میزند عزیزان، نمیپذیرد، تحمل نمیکنه. و این نکته مهمی است که بین صاحبان مکاتیب، صاحبان عقاید همیشه تعارض و نزاع وجود دارد. این همانه که بارها همین ابیات رو گفتیم که یکی جهود و مسلمان نزاع میکردند، گرفت خنده مرا از نزاع ایشان، به تیره گفت مسلمان گر این قباله من دروغ باشد خدایا جهود میرانم. از اون طرف جهود گفت که خلاصه اگر عرض به خدمتتون اگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم، گر از بسیط زمین عقل منعدم گردد به خیشتن نبرد کس گمان که نادانم. در قبال حق تن دادن و پذیرفتن عقیده ی حق حاجت به صبر دارد. اگر انسان بتونه نفسش رو کنترل کنه، اونگاه میتونه عقیده حق رو از مخالف و خصم خودش در یه مناظره علمی، در یه مناظره فرهنگی، در یه تعامل و گفتگوی بین دو فکر و مکتب بپذیرد. اما این کمیاب این نوع عقل. خداوند سبحان میگه این گروه دو اجر دارن، چون اینها چنین نکته‌ای رو بهش رسیدن و واقف به این سر مهم شدند، پذیرفتند اینها قرآن و اسلام را، به ما صبر و خیلی اینها تحمل کردن و پا بر نفسشون نهادند. تمام باورهای گذشتهشون که یوم با اون زندگی کرده بودن پا بر اون نهادن، گفتن اشهد ان لا اله الا الله. واقعا کسانی که به اینجا میرسن، من دیدم، آشنام با نوع این افراد، وقتی اینها میرسن به این نقطه و میتونن پاسخگوی نفس، مخصوصا وقتی که جایگاه اجتماعی بالایی داشته باشن، موقعیتی کسی خوب بودن، نمیخوام اسم ببرم، کار خودشون رهبر فرقه مذهبی بودن، اصلا یه مرتبه اومدند مقابل تمام باورهای عمرشون ایستادن، مسیرشون رو عوض کردن، گفتن ثم اهتدیتو، هدایت پیدا کردن، به نوعی آمدن، مسیرشون عوض شد و بعد خدا چه عنایاتی بهشون کرد و به چه مقاماتی رسیدن، به جایگاه بلندی دست پیدا کردن از معنویت و معرفت. خیلی نکته مهمی است، قرآن بر این تأکید میکند، صبر همه جا دشوار و میوه اون شیرین، اما صبر بر پذیرش عقیده و باور حق خیلی مشکله که انسان حاضر باشه اون تارهای تنیده شده در ذهن خودش رو، عقاید سنتی خودش رو، باورهای دیرینه و تقلیدی خودش رو زیر پا بگذارد و بیاد یه عقیده نو و حق مسلمی رو بپذیرد و تن بدهد. این یه شهامت بسیار بالایی میخواد و یه مردانگی قویی، و پایان اون هم همان میشود که یا اتون اجرهم مرته، اجر این چنینیه به ما صبر. و اینها بدین مقام بلند رسیدن، جایی دارد که در کتاب الهی نامشون به جاودانی و ماندگاری بماند و روشن. به دنبال آن فرمود و یدرعون بالحسنت السیئه و مما رزقناهم ینفقون. اینهایی که اومدن از اهل کتاب، این یهودیان و این مسیحیانی که با چنین صبری و شهامتی به ایمان متصف شدند، اینها بعد کاری که کردن میدونید چه بود؟ این بود که و یدرعون بالحسنت السیئه، اینها درع کردند به سبب و به وسیله حسنه سیئه و بدیها را از خودشون و از دیگران دور کردند. هرچند اینجا به شکل توصیف برای این گروه قرآن بازگو می کند، اما این یه قانون کلیست در اسلام. و یدرعون بالحسنت السیئه، خواهش می کنم التفات بیشتری بفرمایید. کلمه یدرعون از ماده درع می آید. خود واژه درع دقیقا میشه گفت مساوی با یه خصوصیات ویژه‌ای برابر با واژه دفع است. اشاره شده از گاهی ما دفعی داریم و رفعی داریم. اگر بلا آمد و خطر آمد، دست به دست هم دادید، بازو به بازو خطر رو دفع کردید، برگرداندید، برون بردید، دشمن آمد درون خانه شد، جوان مردان وطن جانفشانی کردند، دشمن رو از خانه برون افکندند، این رفعه، رفع العدو. اما اگر این مرزها مستحکم و پرسلابت، اجازه قدم نهادن اجنبی رو به خاک خودتون ندادید، نام این دفعه، دفع العدو. تمام نظامات پزشکی رو رعایت کردید و اصول بهداشت و تندرستی رو رعایت کردید، هیچ بیماری به وجود شریفتون پا نمی نهد و تعرض به شما نمی کند. این دفع المرض. اما اگر بیماری آمد به کمک طبیب حاضر، این بیماری از وجود شما رخت بربست، رفع المرض. رد یدرعونه درعه، درع برابر با دفع است، یعنی اصلا به طور کلی پیشگیری، فضا و مجال برای آمدن ندادن. نمونه بگم، این عباراتو داریم در متون روایی و فقهیمون در کتاب قضا، در آداب مجازات اسلامی این رو داریم در کیفرهامون که الحدود تدرع به شبهات، ادرع الحدود به شبهات، همین کلمه ادرع، حدود را با شبهه دفع کنید. گاهی شما میبینید روزنامه رو میخونید، میگن که از حکم فلان قاتل عرض به خدمت جناب عالی قطعی شد دیوان عالی کشور نهایتاً و در بامداد فلان به دار آویخته میشود یا شد. تاریخ رو که نگاه میکنید میبینید پرونده بالا 8 سال قبله. بعد شما همیشه گله میکنید به خودتون، بیدا این چقدر اطاله دادرسی، چقدر دیر مجازات میشن آقا چه این افراد در جامعه. نه، این اصل، این درسته، این قانون جزای اسلامی است، قانون مجازات اسلام همینه در علم حقوق اسلامی. حدود یعنی آمدن و حد خدا رو جاری کردن، جان کسی رو گرفتن قصاص، یا کمتر از این بقیه حدود رو اجرا کردن، خواباندن و کوبیدن، زدن و چنین و چنان کردن، حدود اسلامی قاعده اینه، چون تصرف در جان و در وجود انسان هاست، میگن ادرع الحدود به شبهات. وقتی که میخواد یه حد قاضی اجرا کند و حکمی صادر بکنه، اگر یه شبهی تو پرونده پیش اومد، یه موقعی شاهد کنکی به تعبیر عامیانه یه توپقی زد، به تعبیر عامیانه یه کمی پس و پیش شد سخن به حرفش، میگن دست نگه دارید، این ممکن زیر کاسه نیم کاسه ای باشه، ممکن این شاهد شاهد زور باشه، ممکن این تلقینی باشه، این شهادت 6 ماه طول میکشه، یه سال طول میکشه تا باز مجدد این پرونده از سر واخوانی بشه، بره شعبه دیگه باز چه بشه تا بخواد به اینجا برسد. میگن اگر یه شبهه‌ای تو مسئله اومد، سعی کنید این حد را جلوشو بگیرید، اجرا نشود، ادرا نگاش دارید، جلوشو بگیرید تا اطمینان کامل که آمد اونگاه حد اجرا بشه. این دقیقاً قانون حقوق اسلامی است که خیلی پشتوانه جدی داره و خیلی دقیق و زیباست این از جهت حقوق اجتماعی انسانی، ولو طرف مجرم باشه بود به تمام حقوق خودش برسه در سیر رسیدگی و به اصطلاح دادرسی. پس یدرعونه یعنی یدفعونه، و اینها کسانی هستند که دفع می کنند به وسیله حسن سیعه را. عجب قانون مترقی است. اینا کسانی هستند که به وسیله اتصاف به حسنات، حسنه یعنی چی؟ یعنی الفعلت الحسنه، یعنی رفتارهای حسن پسندیده، گفتارهای حسن و پسندیده. اینها کسانی هستند که با گفته حسن و نیک و با رفتار پسندیده خودشون جلوگیری میکنن، که پیشگیری میکنن از تحقق سیئه، یعنی رفتارها و گفتارهای بد و ناپسند و ناشایست. این قانون عجیب و زیبایی است. دقیقاً با همین تعبیری که عرض کردم تو خود قرآن دارید که در تبدیل میشه به دفع، ادفع بلتی هی احسن السیئه، پیامبر دفع کن، پیشگیری کن به وسیله حسنات از سیئات. حالا خب التفات بفرمایید، شما میگید معروف و منکر، همیشه در اسلام اول امر معروف میآید یا نهی از منکر میآید؟ میگید یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یا میگید ینهون عن المنکر و یامرون بالمعروف؟ وقتی واجب امر به معروف و نهی از منکر رو برمی‌شمارید چی میگید؟ اول کدوم رو مطرح می‌کنید؟ اول امر به معروف میآید، بعد نهی از منکر میاد. همین است. برای زدودن منکر، برای اینکه حسنه در جامعه، سیئه در جامعه جایگاه پیدا نکنه، باید دست و پا کرد. بهترین و عالی‌ترین طرحی که قرآن مطرح می‌کند، توسعه معروف مجال و فضا را برای منکر تنگ می‌کند. وقتی اهل معروف معروف انجام نمی‌دهند، نوبت کی میشه؟ نوبت فاعلان منکر میشه. اهل منکر میان میدانداری می‌کنند. این همونه که تو فلسفه سیاسی اسلام هم داریم. یا والله علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. وقتی امر معروف نمی‌کنید، بعد فضای نهی از منکر، تحقق منکر، بعد داد میزنید، صداتون هم به هیچ جا نمیرسه، اشرار هم براتون حکومت میکنن، به تعبیر امیرالمؤمنین کاری هم از دستتون بر نمیآید. اینی که میبینید در اسلام معروف امر به معروف مقدمه بر نهی از منکر میشه، اصلا مسیر دادن و خط دادنه. یعنی اگر جامعه اسلامی تن به معروف بدن، معروف رو در هر زمینه ای گسترش بدن، دیگه اینها فرصتی نمیگذارن برای اینکه منکر بخواد میدان داری کنه، هر زندان بکنند. آبادی میخانه زویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. برای اینکه فضای جامعه از کلمات زشت و ننگین و از عبارات و اشارات ناپسند پر نشه، چه باید کرد؟ و یدرعون بالحسنه، باید حسنه رو آورد تو صحنه. باید آداب سخن آداب پسندیده باشد، باید آداب معاشرت آداب حسنه باشد، باید رفتار مؤمنین رفتار حسن باشد. دیگه طبعا اینها با حسنه خودشون سیئه رو میبرن. بعد میشه ان الحسنات یذهبن السیئات. این حسنات که میان، اصلا فوج حسن که میآید، سیئه میرود. وقتی نور میاد تو فضا، ظلمت چی میشه؟ میره کنار. حسنه نور است، سیئه تاریکی و ظلمته. وقتی انسان ها میان و فاعل حسنات میشوند، یعنی درع میکنند و دفع میکنند از تحقق و ورود سیئه، اینها چنین انسان‌های موفقی هستند و یترعون بالحسنت السیئه دفع می‌کنند سیئات را با اتصاف به حسنات. یدفع. حالا گذشته از این، خب این که عرض کردم، حالا اگر معنای کلمه معنای رفعی هم می‌بود، نه معنای دفع و پیشگیری، این که سیاست فرهنگیه. اصلا ببینید این سیاست فرهنگی قرآن اسلامه. اینی که این آیه شریفه رو خدمت عزیزان گفتیم، اصل سیاست شما میخواید جلو زشتی ها رو بگیرید، توسعه بدید زیبایی ها رو، شما میخواید مکاره بفرمایید و منکرات در جامعه کم رنگ بشن، هزینه کنید، بودجه صرف کنید برای توسعه معروف، شقوق معروف و شکلهای مختلف معروف رو در جامعه بریزید، بر سر مردم ببارانید، بیایید اهل معروف باشید، مجال را تنگ میکنید بر اهل منکر و به اهدافتون میرسید. این حقیقتاً چیزیست که در دل اسلام و قرآن و تعالیم نورانی نبی مکرم خاتم انبیاء محمد مصطفی محور و اساس کار است و کاملا دیده می شود. حالا اون طرف قضیه را عرض می کنم. ببینید، اگر بحث بحث رفع باشه، یعنی یه زشتی آمد، باز هم در تقابل و برای زدودن یه زشتی، نمیشه اینجا زشتی را با زشتی پاسخ داد و دفعش کرد. اینجا هم باز راه چیست؟ بهترین شیوه آن است که زشتی را با زیبایی برداریم، دورش کنیم، به کناری بزنیم. اگر بحث بحث رفع هم باشه، یعنی بحث جراحی کردن و سیئات رو برون کشیدن، باز هم راهکار اون و یدرعون بالحسنت سیئه است. سیئه را با سیئه پاسخ دادن و دفع کردن غلط است. سیئه یعنی ظلمت، ظلمت رو که با ظلمت نمیشه دفع کرد، اصلا ممکن نیست، محال عقلیه. ظلمت رو با نور باید دفعش کرد. بدی با بدی هرگز دفع نمیشه، بلکه بد هی چی میشه؟ متراکمتر میشه. اگه یه قدری ملموسش کنم باز این رو خدمت دوستان عزیز، ببینید در هر سیعه این شما بگید، یه کسی جسارت میکند، یه سیعه کلامی، یه حرف زشتی رو میگد، اگر دقیقا شما پاسخ این زشتی این رو با هم این حرف خودش بدید، بطاله میشه چند تا زشتی؟ میشه دو تا زشتی. حالا برداشتن و جمع کردن دوتا خیلی مشکل تر از برداشتن یکیست. یعنی دقیقاً وقتی که شما زشتی را با زشتی، سیئه را با سیئه پاسخ میدید، اولین نکته که اتفاق میفتد که سنگینی بار زشتی در جامعه بیشتر میشه و زدودنش مشکلتر. دومین نکته که پیش میاد ناامنی اخلاقی و روانی و اجتماعی است که پیش میاد. وقتی بدیها را با بدیها جواب میدید، شما یه ناامنی اخلاقی و اجتماعی ایجاد میکنید، آرامش نمیاره برای انسان، روح انسان نمی طلبد، لذا ناآرامی بیشتر میشه، استراب روانی از این سو از اون سو در جامعه بیشتر توسعه پیدا میکند و فراوان میشه. حالا در قسمت بعدی جمله بسیار زیبایی است که بقیه بحث رو اونجا میگم، این پایان آیه رو مطرح کنم. و مما رزقناهم ينفقون، و اینها از هر آنچه خدا بدیشان روزی میکند انفاق میکنند. خیلی زیباست. ببینید دقیقاً ایمان به حق آوردن، نفس رو در قبال حق تسلیم کردن و پذیرای باورهای شایسته پسندیده بودن، حسنه و خوبی ها رو منتشر کردن، زشتی ها رو به برکت حسنات از صحنه بدر کردن، اینها لازمش و همراه اینها انضباط اقتصادی و مسائل درست مالی است. اینها نیاز به پشتیبانی چی داره؟ مادی داره. و من مارزقناهم ینفقون. نمیشه اگر ما تو عبادتمون خیلی قویم، متعبد، متحجد، پایبند به نوافل و شب و نمیدانم قفیله و نافله و مستحبات و عبادات، و اگر همه اینها باشه اما شهامت دل کندن از بخشی از مالمون رو نداریم، هیهات، هیهات لما تو عدون، مثل این که فاصله زیاد داریم هنوز با اون صفا و حقیقت ایمانی و با اون کرامت نفسانی. اینها با هم پیوند میخوره. دل کندن از مال سیاست درست مالی رو اتخاذ کردن و مما رزقناهم ينفقون، خزینه بجا در آنجا که خدا میخواهد مکمل تمام اینهاست. اخلاق خوب بدون انفاق خوب اون شکل لازمش رو در اسلام و قرآن نداره. انفاق خوب منهای اون باور حق مسلم و عقیده درست اون جایگاه خودش رو پیدا نمی‌کنه. لذا می‌بینید این نکته هست. می‌بینید خیلی از انسان‌ها خیلی به تعبیر عامیانه میگن اینها خیلی لوتی منشند، اینها خیلی سخاوتمندند، دست و دل بازی دارند، داد و دهش دارند. اما پایبندی ندارن به اصول اعتقادی اخلاقی. ولی کارا هم میکنند و گرما به گلستان هم میرند و اما در این حال این کارا هم دارن. این نمیشه اون انسان مطلوب، این جایگاه خودشو نداره. از اون طرف اون انسان متعبده متحجده اون چنانی پایبنده به خیلی از وقار و عفاف و مسائل این چنینی، اما وقتی میرسه به نیاز انسانی جامعه، وقتی میرسه میگن آقای محترم مؤمن بزرگوار، من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم، تو که داری میشنوی این ناله و درد این گروه جامعه رو، چرا خودت به نشنیدن و کریم میزنی؟ مگر نشنیده پیامبر میگه اگر شنید کسی ناله مستمندی و نیازمند و مظلومی رو و گوشش رو به کری زد در مسلمانی این با شک کرد؟ نمیشه، اینم نمیشه. اینم انسان ایدئال و مطلوب قرآن و اسلام نیست. بالاخره مثل همیشه باید بگوییم یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میان میدان آرزوست. باید این دو با هم باشه. مما رزقناهم ينفقون باید آلو آمنا به انه الحق من ربنا با هم باشه. باید پذیرش عقیده و باور حق، یدرعون بالحسنت السیئه و مما رزقناهم ينفقون کنار هم بنشینند تا اون شکوه ایمانی و مسلمانی خودش رو نشان بده، بشه یه انسان جا افتاده یه کامل متصف به خصال و ویژگی های موفق ایمانی و اسلامی. و ازا سمع اللقو اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالكم و لکم اعمالكم. مقداری که فرصت است بگم، و ازا سمع اللقو، از ویژگی های اینها این است که هنگامی که اینها لغو را شنیدند و میشنوند، اعرضوا عن، عارض گونهشون رو برمیگردونن، یعنی جهتشون رو و سمتشون رو از این لغو عوض میکنن، اعراض از لغو میکنن. و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، به اهل لغو میگویند اعمال ما از ما، رفتارهای شما از شما، سلام علیکم، سلام علیکم. حالا این چه سلامی است؟ عرض میکنم این از اون سلام ها نیست که سلام چه بوی خوش آشنایی خواهم گفت، اما همین مقدار رو شعر میکنیم از ویژگی های این فرهیختگان بگیم شایسته شونه، این واصلان بگوییم مفلحان، این است که وقتی اینها لغو میشنوند فروی در لغو نمی روند. اینها به گونه ای هستند که در پایان می گویند لا نبتغل جاهلین، که خیلی زیباست و خیلی حرف داره. انشاءالله این قسمت رو می گذارم برای فردا شب که به سادگی از اون نگذارم. اگر ساده بگیم الان بعد فردا شب دیگه بازش نمی کنیم. لذا این رو می گذارم که انشاءالله بحثای اخلاقیش رو استفاده کنیم. اما همین مقدار استهزار داری لغو یعنی چه؟ ما لا طائل تحته. لغو اگر به پارسی بخوایم ترجمه کنیم همین جمله عربی که عرض کردم، میشه بیهوده. بیهوده. حالا بیهودگی ممکن است بیهودگی یه کلامی باشد یا بیهودگی یه عملی و رفتاری باشد. کاری که در آن هیچ فائده ای وجود ندارد جز تضییع عمر، اسم این میشه لغو، عمل لغو. سخنی که در آن هیچ بهره ای و حظی وجود نداره، نه دنیوی نه اخروی، نام این میشه چی؟ لغو. یاوه. نمیگن بابا چه یاوه سرایی میکنن؟ چه یاوه. معادل با همین لغو میشه. ما دو نوع لغو داریم، لغو در کلام، لغو در ملام، مرام، یعنی لغو گفتاری و لغو رفتاری. کار بیهوده یاوه، سخن بیهوده نامربوط. اینها هنگامی که لغوی را میشنوند اعرضوا عنه، اعراض میکنند، میگن نه ما نیستیم، برید شما تو لغو خودتون دست و پا بزنید، ما هم میریم تو کار خودمون. سلام علیکم یعنی چی؟ سلام علیکم استهزا داریم. ما دو سلام داریم، یکی سلام ابتدایی، یکی سلام انتهایی. یعنی یه میشد شروع میکند به سلام و عرض به خدمتون کار رو آغاز میکنید با سلام علیکم، وقتی هم که تموم میشه میگه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میگه و سلام علی من اتبع الهدى و سلام علی عباد الله الصالحین. شما در نمازتون پایان نماز با چی است؟ با سلام دیگه. اول و حد تکبیره، آخر و حد تسلیمه. اول نماز تکبیره، آخر نماز پایانش سلام است. با سلام دیگه شما از نماز به در اومدید، کار خاصی نمی کنید دیگه بعد از سلام، یه نماز تمام شد. این سلام، سلام و پایانی است. میگن تمام، ما دیگه بیش از این با شما نیستیم، سلام علیکم. لا نبتقی الجاهلین. خیلی عجیبه این آیه شریف، من عرض میکنم اونقدر شیرینه که این رو باید مزه این آیه شریفه رو با هم بچشیم و نمیشه به سادگی از این گذشت. لا نبتقی الجاهلین، همه این کلمات تو همین حرف آخر است، تو همین جهل و عدم جهل است. انسانی که قیمت وجودی خودش رو بشناسد هرگز اهل لغو نمیشه. این متاع گران رو ارزان نمیفروشد. انشاءالله شرح و بست آیه رو میگذارم برای فردا شب، محضر مبارک دوستان و سروران بزرگوار و معظم. خدای سبحان دلهامون به الطاف بزرگوارانه خودش، به عنایات کریمانه خودش و به آیات نورانی کلام خودش بیش از بیش آشنا و عارف بگردانه. توفیق عمل به خط خط و مزامین نورانی قرآن رو بهر و نصیب همه ما قرار بدهد. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و ما کوتاه مگردانند. سلامتی لاد بدن. خب امشب که ظاهرن شب آغازین ماه عظیم و گران قدر شعبان است، بسیار شب خوبی است و شب مبارکی است. امشب ماهی می آید که بهترین نکتهش برای ما اینه که اولا این ماه به نام نامی نبی رحمت، این همان ماهی است که شهر و نبی یک، سید و رسولک، این ماه پیامبره، ماه سید المرسلینه و ماهی که به نام نبی رحمت و رحمت للعالمین نامیده شده باشه، ما جز رحمت خدا دیگه در این ماه چیزی نباید سراغ داشته باشیم. ماه رحمت بیکران الهی و الطاف خداوندست. آغاز این ماه رو نگاه میکنید، انشاءالله شبهای آینده خدمتون هستیم. این موالید مبارک و همزمان بودن با این ولادت وجود و مبارک سید مول الکونین، مول الکونین، سید الکونین، حضرت سید الشهدا، وجود و مبارک قمر بنی هاشم، سید الساجدین. این ماه به نیمه هم که میرسد دیگه دل و شاق دیگه از کف میرود و ای قائب از این محضر از ماد سلام الله، ای از همه حاضرتر از ماد سلام الله، میرسد به اون کوکب بود بزرگوار هستی و وجود ماه پاره فاطمی و ولادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. و این ماه اصلا مملو از رحمتهای بیکران الهی است، خیلی عالی است. از خدا طلب میکنیم که همین ابتدا ماه اینی که خوب همین شب اول ماه این جمله رو عرض کنم، تو همین ذکر شجرت النبوه که میخوانید بالاخره میرسند و کان رسول الله ید ابو فی سیامه و قیامه فی لیالی و ایامه. خط داره میده این ذکر شریف. رسول خدا به دو چیز در این ماه که مقدمه میشد برای رمضان میپرداختن، به سیام، روزداری شعبان، مقدمه برای وصول به رمضان، و قیام. حالا این قیام به معنای عامش هم صلات و هم انتقوم لله، هم تحرک در راه خداوند به معنای واقعی اون و خالصی وجود رو مهیا کردن. انشاءالله امیدواریم که به حق خود پیامبر قسم می دهیم ذات باری تعالی را که انشاءالله توفیقی مدد کند که این شعبان ما ماورای بقیه شعبان هامون باشد و انشاءالله که دعا می کنیم پروردگار توفیق حسن بهره برداری جامع و کامل رو در این ماه به همه ما عنایت بفرما. پروردگار از برکت شعبان دلهای ما رو هم به رحمت نبوی بیشتر نزدیک بگردان. از برکت شعبان و حموم و قموم و تعلمات رو از جهان اسلام. روزگاران سختی داریم عزیزان در دنیای اسلام، در بلاد اسلامی. پروردگارا به آبروی شعبان، به آبروی پیامبر شعبان، غمها و تعلمات و ابتلاعات رو از کشورهای اسلامی دور بگردان. مکر و نیرنگ دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان. به آبروی نبی مکرم مزیقها و مشکلات درونی و برونی مملکتمون رو پروردگار مهربان کفایت بفرمان.